وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در حد قذف رسید به مسئله ثانیه. این مسئله درباره دو تا شرط از شرایط حد قذف. شرط اول صراحت عبارت، اگر عبارت صریح نباشه حد قذف جاری نمیشه. شرط دوم معرفت لغت، یعنی گوینده معنی لفظ رو بدانه. اگر لفظ صریح باشه ولی گوینده ندانه معنی این کلام چیست، خیال کنه یه نوع تحیته، یه نوع تعارفه، نمیداند این قذفه، در اینجا هم قصف جاری نمیشه. این خلاصه موضوع مسئله ثانیه است. اول میریم سراغ شرط اول و آن صراحت لفظ. در عبارت تحریر الوسیله 4 نوع لفظ کردند، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل فاعل، اسم فاعل، گاهی فعل مجهول و گاهی خطاب. همه اینها رو به عنوان مثال برای صراحت تعبیر کردم. بریم سراغ ادله و اقوال. و اما اقوال در بین ما، یعنی بر بین علماء خاصه، اعتبار این شرط جزء مسلماته، ظاهرا اجماعی است و خلافی در آن نیست که باید الفاظ صریح باشد. حالا صریح یعنی چه؟ اون رو هم تفسیر میکنی. خود کلمه صریح در نظر بعضی ها صریح نیست، روشن نیست. اعتبار صراحت از مسائل مورد اتفاق و اجماع در میان علماء خاص است و این رو به صورت مسلم ارسال مسلم کردن. بنابراین کنایات، مجازات، مجازاتی که قرینه کافی نداشته باشد، و هاکذا تعریضات، هیچ کدام از اینها مفید نیست اگر صراحتی در کار نباشد، کافی نیست. ولی در میان علمای اهل سنت اختلافه. اونها آمدن الفاظ رو 3 گروه کردن، یکی الفاظ صریح، دوم کنایه، سوم تعریض. صریح مثل همین انتظانن، کنایه رو مثال زدن گفتن مثل یا فاسق، یا فاجر. فسق و فجور کنایه از زنا باشه. تعریض رو هم مثال زدن به این که کسی میگه انا لستو بزانین، ان الله من علیه، ان امی لیست بزانیه، که تعریض میکنی. ما که آدم حسابی هستیم، ما که مادرمون این چنین نیست، ما که پدرمون این چنین نیست، ما که این چنین گرفتار فلان اعمال نشدیم، یعنی تو شدی، مادر من چنین نیست، یعنی مادر تو هست، تعریض دیگه. بنابراین الفاظ علا سلاست اقسام اندهم صریحون و کنایتون و تعریض، و اما صریح و مورد اتفاقشونه متفق علیه هست که صریح برای تعریض کافیه. کنایه را هم صریح ببخشید، صریح برای قذف کافیه، مسلم. و اما کنایه چی؟ گفتن مسلم کافی نیست، یا فاسق یا فاجر، این تعبیرات کافی نیست. این دوتا اتفاقیه بینشون، صریح کافی است برای قذف و کنایه کافی نیست. و اما در مورد تعریض اختلاف کردن. بعضی از ائمه اربعه قائل شدن تعریض هم درش حد است، بعضی هاشون گفتن تعریض حد نداره. عبارتی را از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه نقل میکنیم، جلد پنجم صفحه 213، جلد پنج صفحه 213 میگه: اتفق الفقها على ان الحد يقام بالقذف الصريح. اتفق الفقهاء، فقهاء اهل سنت، على ان الحد يقام بالقذف الصريح. واما الكنايات فمثل ان يقول یا فاسقه فهذا لا یکون قذفا. کنایات فهذا لا یکون قذفا. اما تعریض گفتیم مثل این است که میگه من مادرم چنین نبوده، پدرم چنین نبوده، خواهرم چنین نبوده، فامیل ما اینطوری نیستن، تعریض به این که تو چنینی. اما تعریض فقط اختلف فیه الفقها، فها در آن اختلاف کردن. بعد عبارت مفصلی داره: از حنفیه و شافعیه، البته شافعی دو قول داره در یک قولش، از حنفیه و شافعیه در یکی از اقوالش این است که لا یجب فیه الحد، مثل ما تعریض حد نداره. و عن المالکیه اقامت الحد، مالکیه گفتن نه تعریض حد داره. از بعضی اقوال حنابله هم نقل کردن که حد داره. در واقع دو تا از ائمه اربعه شون گفتن حد نداره، دو تا گفتن حد داره. چی؟ تعریض. و نقلوا عن عمر انه کان یضرب الحد فی التعریض، انه کان یضرب الحد فی التعریض، در تعریض حد جاری میکرده. خب این اقوال فقهای خاصه که اجماعی است، صراحت معتبر است، و کنایاتی مثل یا فاسقه یا تعریضاتی ان امی لیست زانیه و ها کذا، اینا فایده نداره، خاصه اتفاق دارن، ولی عامه در صریح با ما موافقن، در کنایه هم کفایت نمی کنه با ما موافقن، در تعریض اختلاف دارن. گروهی میگوین حد جاری میشه، گروهی میگن نمیشه. این خلاصه اقواله. بریم سراغ دلیل. اولا میریم سراغ عمومات اطلاقات. ظاهر عمومات اطلاقات این است که باید صریح باشه. کنایه و تعریض و اینها صدق رمی نمی کنه. والذین یرمون ازواجهم والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، رمی صادق نیست با الفاظ دو پهلو و سه پهلو. الفاظ باید دلالت کافی داشته باشد. صریح یعنی دلالت کافی، بعد میرسیم معنی میکنیم. صراحت یعنی دلالت کافی عرفی. الفاظ باید دلالت کافی داشته باشد. الفاظ دو پهلو نمیشود گفت که اینها قصف. تعبیر به یرمونه یا تعبیر به قذف یا تعبیراتی شبیه به اینها جز در موارد الفاظ صریحه و یه پهلو و یه جهت صادق نیست. الفاظ مردده دو پهلو صدق نمی کنین عناوین برش. کنایه‌ای که در اینجا خوب گفتید، کنایه‌ای که ما اینجا میگیم غیر از کنایه‌ای است که در معانی بیان میگن. کنایه یعنی لفظی که صریح نباشه. مثال زدیم، این مثال من چند بار تکرار کردم برای اینکه این سوال پیش نیاد. کنایه مثل یا فاسقه. فسق انواعی داره، اقسامی داره. یا فاجره، کنایه منظورم اینه، نه اون کنایه که ابلغ من تصریحه مثل زیدان کسی را رماد، نه اونو ما نمیگیم. فعلا هازا کنایه به معنی الفاظی که محتمل المعنی این است ولو یه معنیش از هر باشه اما به سرحد صراحت نرسیده است، صدق رمی و قذف و امثال زادک نمی کنی. حالا اولا دلیل دوم ما روایات خاصه است که در اینجا داریم. احادیثی داریم تصریح می کنه باید صراحت باشه. چی؟ من زناست؟ نه، فجور به معنی خروج عن طاعت الله. ما روایت داریم انما یکذب الفاجر. کجا هست انما یکذب الفاجر؟ یادتونه ها؟ تو خطبه حضرت زینب سلام. من نمیخوندید این چیزها رو برای مردم، برید روی متون اصلیه. حضرت فرمود به ابن زیاد انما یکذب الفاجر و هو غیرنا. فجر دروغ میگه. بله، اما فجره اینجا یه معنی دو پهلوه، با کذب همراه کذبه، دروغه. اگر قرینه همراهش نباشه فجور به تنهایی، فسق به تنهایی. حالا فسق رو بگید یا فاسقه. فسق قبول داری دیگه، معنی وسیعی داره. الفاظی که دو پهلو داره اینا کافی نیست. کنایه که ما میگیم اینجا اینه. خونم کنایه است دیگه، خطاب با لفظ کنایی. ببینید دلیل اول ما کوتاه بودن عمومات اطلاقات بود و دلیل دوم ما روایات خاصه‌ای که وردت فی خصوص ها و شرط. دو روایت من میخوانم از طرق خودمون، منحصر به این دو روایت میبینی عمده این دو روایت. یه روایت هم از طرق اهل سنت از سنن بیهقی میخونیم. اون حالا برسیم که الفاظی صراحت داره یا نه. فقهای ما روی الفاظی بحث کردن، ما حالا نمیخوایم فعلا فراغ تک تک الفاظ بریم، حالا کلیشو بگیم. آیا فلان لفظ صریحه یا نیست، اون مصادیقشو بذارید فعلا، اجازه بدید. متاسفانه این مسئله قاطی شده، مصداق با کبرا، کبرا و صغرای خود قاطی شده. صغراش بذارید، کبرا لفظ صریح باشه، حالا صغراش پیدا کنید. میرسیم الان، یه خورده حوصله کنین، میرسیم. من ادله رو بخونم بعد تفسیر میکنیم. همیشه من گفتم برای اینکه بخواهیم تفسیر کنیم مفاهیم الفاظ رو، باید اول ادلمون رو بخونیم تا ببینیم این ادله رو چه موضوعاتی تکیه کرده، از اون موضوعات بفهمیم چی منظوره. ولذا من رفتم سراغ ادله خاصه که دلیل دومون هست. دو حدیث عمدتاً اینجا داریم، یکیش روایت وهب ابن وهبه، حدیث نوی باب 19، نه از باب 19 از ابواب حد قذف. وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد عن ابیه، حدیث از نظر سند ضعیفه چون وهب در کاره، قاضی اهل سنت بوده. غیر از این حالا فساد مذهب، اشکال مذهبی مهم نیست، اگر ثقه باشه میپذیریم. خیلی مذمت درباره وهب ابن وهبه، کان کذابن کان کذا و کذا، تضعیف شده در کتب رجال ما. منتها خوشبختانه مسئله معمول به های اصحابه، ضعف سند رو باید با عمل اصحاب جبران کنیم. وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام ان علی علیه السلام لم یکن یحد فی التعریض، علی علیه السلام در تعریض حد نمیزد. کان این در مقابل اون چیزی است که کان عمر یهد فی التعریض، این نقطه مقابل اونه. ان علی علیه السلام لم یکن یهد فی التعریض حتی یأتی بالفریة المصرحه، فریه افتراء، اونم مصرح صریح. با این عبارت کاملا میگه باید صریح باشه. مثل یازانی یبن الزانیه ولست به عبیک، یازانی و یازانیه و یبن الزانیه و لست به عبیک، این سه مثال نظر مبارکتون باشه، ما نتیجه ازش میخواییم بگیم. حالا مثال اول از نظر ما، خب در عرف ما هم یازانی یازانیه قصف مصرحه، اما لست به عبیک یا لست لعبیک، آیا این صریحه؟ تو فرزند پدرت نیست، خب نیست، شاید وقتی به شبه بوده، این کجاش داره حتما ولد و زنا هست. هر کسی فرزند پدرش نباشه، یعنی پدر قانونی، حتما باید ولد و زنا باشه. ای بسا ولد شبه باشه. اولی صریح، دومی صریح، سومی در عرف ما خیلی صراحت نداره. توجیهش این است لعل در عرف زمان روایت صراحت داشت، بین همه مردم معمول بود، اگر میگفتن بچه باباش نیست یعنی مادرش علیاذ بالله مرتکب خلاف شد، ای بسا بودی. حالا اگر در بعضی عرفای امروز هم متبادر بشه بسیار خوب، اما اگر درسته، معنی صریح عامه، ولی میخوایم ببینیم، میرسیم بعدن میگیم صریح خدا اجازه بدید میرسیم، عجله نکنید. صراحت در اینجا غیر از اون صراحتی است که در علم اصول میگن به معنی نص، هم نص و ظاهری شامل میشه هم ظاهر. این من بعد میگم، عجله نکنید. خلاصه این است، این سه تا مثال یکیش قابل چک و چک در عرف ما هست، اما این دلیل نیست که در عرف اون زمانم چنین بوده. و ای بسا اون وقت وقتی به کسی میگفتن لست به ابیخ یا بی پدر یا امثال زادک، این بله صراحت داشت. حالا جمله لا ابنلک لا املک که بعضی گفتن در بعضی از کلمات مولا علی علیه السلام وارد شده، اینو اجازه بدید ما در بیان سغریات متعرضش بشیم نه اینجا. این یه روایت، سند ضعیف، دلالت بسیار خوبه، المصرحه، روشنه، ولی ضعف سند قابل انجبار به عمل اصحابه. و اما حدیث دوم، حدیث اسحاق ابن عماره، عن جعفر علیه السلام، ان علیان، این حدیث هم شمارش شش باب نوزده است، شش باب نوزده. ان علیان علیه السلام کان یعذر فی الهجا، اگر کسی دیگری رو حجو میکرد تعذیرش میکرد، حد نمیزد. ولا یجلد الحد الا فی الفریت المصرحه، ولا یجلد الحد الا فی الفریت المصرحه، ان یقول یا زانی او یبن الزانیه او لستل عبیک. همون سه تا مثال در اینجا تکرار شد. دلالت حدیث همانه، مضمونم همانه. بله البته این روایت که اینجا ذکر شده منش این است، این مثال هم اون زمان لااقل صریح بوده، مضمون همون، دلالت همون، اما سند باز خالی از خدشه نیست. اسحاق ابن عمار خودش آدم خوبیه، ثقه است، تنها مشکلی که داره بعضی گفتن فتحی مذهب بود، قائل به امامت عبدالله ابن افتح بعد از امام صادق علیه السلام بود، فتحی بود. ولی بعضی از محققین علم رجال گفتن نه فتحی هم نبود، مذهبش هم صحیح بود. اسحاق ابن عمار که متهمش کردن به فساد مذهب به خاطر پدرش عماره، خیال کردن عمار ساباتیه، عمار ساباتی مسلم فتحیه، ولذا موثقت عمار میگن، صحیحت عمار نمیگن، عمار ساباتی فتحیه، خیال کردن اسحاق ابن عمار پسر عمار ساباتی، چون پدر عمار ساباتی فتحی بوده لابد خانواده هم فتحی هستن، اسحاق ابن عمار هم فتحیه، در حالی که این اشتباهه. اسحاق فرزند عمار ابن حیانه که مرد شیعی بوده، نه عمار ساباتی. عمار ابن حیان سیرفی، و اون مشکل مذهب نداره. بنابراین صحیح المذهب هم از سقم هست، حالا برای ما مهم نیست چه عمار اسحاق ابن عمار ساباتی باشه چه اسحاق ابن عمار حیان ابن حیان سیرفی باشه، بالاخره سقه هست. خود اسحاق مشکلی نداره، مشکل مال کسی است که قبل از اون هست به نام غیاث ابن کلوب. غیاث ابن کلوب، یه نفر بیشتر به این نام در رجال نداریم. غیاث ابن کلوب همین یه نفر. و این مجهول الحال. مجهول الحال یعنی چه؟ یعنی نه توصیقش کردن نه تضعیفش کردن. مجهول هم مثل ضعیفه، فایده نداره. توصیق باید ثابت بشود، اگر توصیق ثابت نشود به درد نمیخوره. بنابراین این روایت هم ضعیف شد به خاطر غیاث ابن کلوب. ملاحظه کنید وقتی مراجعه به کتب رجالیه میکنی، اول من این نکته رو بگم، ما خیلی جا نمیریم سراغ رجال. در اونجایی که روایات متکاثره، متضافره، ما روایات متکاثر و متضافری که در کتب معتبر باشه، همین رو دلیل بر وثاقت میدونیم، نه وثاقت راوی، وثاقت روایت. و کافی میدونیم در باب خبر واحد هم گفته ایم. اما اگر روایت شد یکی دوتا، ناچاریم سراغ سند بریم. سراغ سند هم که میریم در کتب علم رجال، بزرگانی در رجال هستن، نجاشی، کشی، ابن داوود، شیخ مرحوم علامه است و بزرگانی از این قبیل که اقوالشون نقل میکنن. یه وقت توصیق کردن ثقه است، یه وقت گفتن مذهب فاسده اما ثقه است، بازم قبول میکنیم. یه وقت تضعیف کردن میذاریم کنار. یه وقتی هم میبینیم سکوت کردن. این سکوت همان چیزی است که میگیم علی روایت و مجهوله، الراوی مجهول. این دیگه برای ما معتبر نیست، مگر اینکه جبران ضعف سند به عمل مشهور بشه، که ما عمل مشهور رو جابر ضعف سند میدانیم. بعضی از آقایون چک و چک میکردن، گفتیم این رو ما بحثش مفصل در اصول گفتیم، گاهی هم در فقه تکرارش کردیم، حالا یه وقت دیگری هم خواستید صحبتش میکنیم. مرحوم آیت الله خویی شهرت رو کافی نمیدانست در جبر ضعف سند، ولی بزرگان متأخرین و معاصرین غالبا کافی میدانند، ما هم کافی میدانیم. بنابراین در مسئله ما این دو روایت ولو ضعف سند دارن، اما منجبر به عمل اصحابن. یه روایت هم از طریق اهل سنت نقل کنم، البته از طرق ما بازم روایت داریم، اما چون خیلی دلالتش دلچسب نبود من نیاوردم. روایت که از طرق عام است در سنن بیهقی است، جلد هشتم صفحه 202. سنن بیهقی از مهمترین و مفصلترین منابع اهل سنت مخصوصا در مسائل فقهیه است، از منابع حدیث اهل سنت در مسائل فقهیه است، جلد هشتم صفحه 202. روایت مفصل، من نقل به معنا می کنم. کسی آمد خدمت پیغمبر، روایت هم از ابو هریره است، دو تا روایت هر دوش از ابو هریره است، یه مضمونم داره، ظاهرا یه روایت، به صورت دو روایت نقل شده. مردی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله، من یه بچه متولد شده برام از همسرم، این اسوده، سیاهه. من که سیاه نیستم، همسرم که سیاه نی، این بچه سیاه من چی میخوام بکنم؟ خب مفهومش این است این بچه من نیست، مفهومش این است این زن مرتکب خلاف شده، صراحت نداره دیگه، ولی تعویض هست، غیر صریح هست. پیغمبر حدی بر او جاری نکرد، نگو برو چهار شاهد بیا، لفظ صریح نبود. منتها به یه بیان بسیار جالبی حضرت جوابش دادند و فکرش از ناراحتی نجات دادند. و واقعا اینها مهمه، باید یاد بگیریم از معصومین علیهم السلام. بعضی از مشکلات و عقده ها رو با یه مثال می گشودن. حضرت فرمود علک ابل، شطور داری؟ از کد بله. فرمود چه رنگ شطورهای تو؟ گو احمره، همش قرمز. فرمود گاهی از اینا متولد شده رنگای دیگه؟ گو بله. گاهی از این شطورهای سرخ رنگ رنگای دیگه متولد شده. فرمود چرا؟ از کد نزع فیه ارقن. این جمله رو چی معنی میکنید؟ نزع فیه ارقن لعل ارقن نزعه، یه رگی درش به جنبش در آمده. ظاهرا این اشاره به چیزیست که امروز هم در بین علمای به اصطلاح حیوان شناسی و امثال زالک هست، انسان شناسی، حیوان شناسی، میگن اون صفاتی که به صورت ارث از آبا و اجداد در وجود هر انسانی و در ژن‌های او به اصطلاح هست، گاهی تحریک میشه اون صفتی که مال سه نسل قبل ظاهر میشه. از موش‌های سفید یه موش سیاه متولد میشه، او بالعکس. چرا؟ برای اینکه دو نسل، سه نسل قبلش این بوده و این به صورت وراثت مکمون بوده در این. و یه عامل تحریکی که ما نمیشناسیم اون عامل تحریکم چیه، ناشناخته است، یه عامل تحریکی اون ژن رو، اون صفت ارثی رو تحریک میکنه، یه دفعه بچه رنگی برخلاف رنگ پدر و مادر پیدا میکنه، یا صفتی برخلاف صفات اونا. لعل ارقن نزعه، همچی رگی در او برکت در آمده. حضرت فرمود خوب گفتی، وقتی در شطور این چنین چیزی بشود، خب در بچه توی انسان هم ممکنی هم چیزی باشه. لعل ارقن نزعه، شاید در اجداد آبا، من میگم عبارت اینطور تفسیر کردیم، شاید در اجداد آبا این صفت مکمونی بوده، پدری مادری سیاه پوست بوده و این به صورت کمون در آمده، در اون گوشه ژن بوده، الان تحریک شده است و این صفت بارز شده. برو فکرت ناراحت نباشه بچه، خودت انشاءالله. این رو فرمودند و آمد. خب این شاهدیست بر بحث ما. وقتی میاد میگه بچه من این طورکی هست، که انا تو دلش این است که میخواد این مادر رو قذف کنه. منتا لیسد الفاظن سریحه، حضرت نگفتن توبه کن و الا حد قصد برای جاری میکنن. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. ببینید بحث ها رو با هم اجازه بدید. ما سابقا گفتیم جمله انشایی، میدونم قصف گفتیم خبره، قصف خبر، تشریف نداشتید مثل این که چند روز قبل که بحث های مربوط به انشا و خبر و اینها رو گفتیم، ما از اونا گذشتیم. لا فرق بین الانشاء و الخبر در اون جایی از کرده، ما این بحث ها رو گذشتیم دیگه، حالا ما برام فرق نمی کنه. تعریض ممکنه به صورت خبرم باشه، اگر کسی به دیگری بگه مادر ما که الحمدلله پاکه، کلشم تک کن، کو انشا، اینم انشاءه، اینم انشاء در بطنش نفته است. در مورد حدیث تکرار نکنید دیگه، تکرار نکنید. قصب حقیقتش خبره، نه نیست. یکی لا اله الا الله نبودید معلومش دیگه، یقین پیدا کردم. کسانی که میان شهادت میدن همین پیداست دیگه، بودید که بعیده قد فراموشکار باشید. کسانی که میان پیش قاضی شهادت میدن میگن وارد شدیم در فلان خانه، با چشم خودمون دیدیم این مرتکب این عمل خلاف میشد، این انشایی در بطنش نیست، خبره. ای چهار تا نشه اینا رو میزنن، حد قصد جاری میکنن، سه تا بشن، دو تا بشن، با چهار تا بشن، فهم نمی کنه دیگه، خبره دیگه. پیش قاضی که نمیاد تعریض کنه، انشا کنه، میگه من با چشم خودم این عمل رو دیدم، اینا انجام میدن، هیچ ربطی هم به انشا نداره. اینا رو با بحث کردیم قبلا مفصل، تکرار نکنه. بگذرم. خب تا به اینجا روایات متعدده علاوه بر عمل اصحاب پیدا کردیم. جمع‌بندی کنم بگذرم از اینجا. نتیجه این شد اگر به صورت صراحت نباشه، هم عمومات اطلاقات ادله قصد شاملش نمیشه، هم روایات متعدده داریم که اعتبار صراحت میکنه، اگر اسنادش هم ضعیفه معمول به های اصحابه. بقیه هنا شیء، اینو بگیم بحث رو تمامش کنیم. وان این اسمل مراد به صراحه، ای که میگیم الالفاظ و صریحه اول مصرحه، مراد از صراحت چیه؟ آیا صراحت همون نصی است که در علم اصول میگفتن الکلام اما نص و ظاهر؟ صراحت یعنی هیچ احتمال خلافش نباشه، یا صراحت ان از نص و ظهور معتدن به؟ ما دلیلی نداریم به اینکه صراحت به معنی اینکه هیچ آب در زش نره، هیچ احتمال خلاف نداشته باشه. صراحت یعنی نص، چه دلیل داریم؟ صراحت هم از ظهور عرفی است و نص. ما میخوام صدق را همی کنی، خب چیزی که ظهور عرفی داره صدق میکنه. اذا کان له ظهورن عرفیان تامن، ولو این که ظهور ظنی معتبره، نص صریح به معنی نصوصی که احتمال، اون اصطلاح اهل اصوله. ما در تعبیرات لغویمون میگه آقا صریحا آمد به من بد گفت. چی گفته؟ لفظی گفته که ظاهر بوده است در نسبت خلاف. صریحاً به من، صریحاً گفت من بدهکارم. صراحت یعنی ظهور. تمام اقرارهایی که نزد قاضی میکنن باید صریح باشه، یعنی ظهور، نه صراحت به من. این است و الا، این و الا رو دقت کنید، و الا صراحت به من این است باشه، هیچ کدام از این تعبیرات نص نیست. یازانی کجاش نصه؟ احتمال خلاف نداره. بله، ما زنا اقسامی داریم، زنای عین به شخص چشم چنانم به یه معنا میشه گفت زانیه، زنای لمس ملامسه کرده، ملاعبه کرده، زانی به اینم ممکنه گفته بشه، خلاف ظاهره. با روایت داریم از زنا، زنا اقسام داری، زنا العین، زنا الید، زنا الفرج. یعنی چه بخش اخلاقیه؟ صراحت به معنی نص و معنی ظهور. ما هم قبول داریم صراحت عرف میگه، اما صراحتی که در عرف هست صراحت به معنی عام از ظهوره. فلان کس به دیگر میگه آقا ما بدهکاریم به این آقا، این ظهور داره. ممکنه مراد از بدهکاری بدهکاری اخلاقی باشه، یعنی خب ایشون به ما خدمتی کرده است و ما هم بالاخره زیر بار منتش هستیم و بدهکاری به اینم استعمال. اما اگر تو محضر قاضی گفت بدهکارم، بعد نمیتونه توجیه بکنه بگه آقا من دین اخلاقی منظورم بوده، ولو استعمال در این دین اخلاقی هم بشه. خلاصه این است، این الفاظ ما هیچ کدام صریح نی، مگر فراموش کردید مطالب سابقا میگفتیم؟ اصلا عرب لفظی که صریح باشه در اعمال جنسی میگن وزن نکرده، میگن تمام الفاظش زوره. صراحت به معنی نص لم یوز الفظ. اینها که میگه لست لعبیک، یعنی صفات پدر در تو نیست. عجب پدری داشتی، سخی بود، شجاع بود. ما نمیدونیم تو بچه ترسوی بخیل چطور از این پدر متولد شدی. تو بچه اون پدر نیستی، یعنی اون صفات اصلا اون میگن دیگه. حالا هرچی طرز بیان، بالاخره این ظهور داره، نص نیست. هیچ کدام از این مثاله که توی روایات نص نیست. از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که المصرحه که تو روایت ما آمده بود، دو تا روایت صراحت میگفت، صراحت عرفیه نه صراحت مصطلح علم اصوله که به معنی نص بوده باشه. صراحتی است که شامل میشه هم ظهور معتدن بها رو، تعبیر خوبی در عبارت امام قدس روح شریف بود، میفرمود از ظهور المعتد بها، ظهوری که اقلا اعتماد بهش میکنن، این مصداق صریحه. چرا لفظ صریح داریم گاهی در بعض جا؟ بله، بعضی تعبیرات لفظ صریح هست. نفی میگن دلالت بر صراحت داره. این نجسه، میگه لا. این چه احتمال داره؟ یعنی احتمال لا یعنی پاکه. هل هذا نجسان؟ قال لا. لا دیگه صریح در این که نجس نیست. صریح داریم به معنی نص، ولی صراحتی که در اینجا گفته میشه اعم از ظهور المعتد بها منظوره، و الا روایات ما هم مثالهاش جزء نص نیست. شرط اول تمام شد، شرط دوم معرفت لغت. انشاءالله فردا متعرض میشه.